الله حمدن يعادل وحمد ملائكته وأنبيائه ورسله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى جميع الأئمة الهداة المهديين سيما خاتمهم حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرى إلى الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خداوند انشاءالله فرج منتقم آل الله رو معجل بفرماید، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بزرگواری می فرمودند که من به دیدن هلال محرم مشتاقترم تا دیدن هلال ماه مبارک رمضان، با اینکه ماه رمضان خیرات آسمان نازل میشه، اما در ماه محرم انسان احساس میکنه خیلی نقده. دائما انسان احساس میکنه یواش یواش داره خالی میشه، از محبت سید الشهدا در درونش پر میشه و مملو میشه. اصلا خاصیت محرم همینه. محرم یه مجلس ترحیمی مثلا نیست که برای یه اتفاقی افتاده باشد تمام شده باشد، حالا ما یه مجلس ترحیمی گرفتیم دور هم نشستیم یه گریه ایم بکنیم. نه، در باطن عالم هر سال محرم عزای ابا عبدالله الحسین تکرار میشه، هر سال تکرار میشه و هر سال رحمتش، برکاتش، فیوزاتش رو نازل میکنه. منتها اون دل قابل میخواد، اون دل قابلی رو میخواد که خودش رو این فیوزات رو بگیره و خودش رو به معیت با ولی خدا برسونه. حقیقتا بدون اغراق، بدون اغراق، سلام علیکم، انسان میتونه از شب اول محرم تا روز عاشورا به جایی برسه که روز عاشورا خودش رو به معیت و همراهی با سید الشهدا برسونه. بودند افرادی که همه میشناسیم، کسانی که نه یک دهه، نصف یک روز، نصف یک روز از قعر جهنم رسیدن به همراهی با ولی خدا و به اون مقامی رسیدن که امام صادق علیه السلام تو زیارت نامه شهدای کربلا وقتی داره میفرماید، فرمود به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما شهدای کربلا. میشه رسید، میشه سیر پیدا کرد، منتها بایستی آدم حرکت بکنه. خدا رحمت بکنه حاج اسماعیل دولابی رو، ایشون می‌فرمودن که گریه و عزای بر سید الشهدا خاصیتش اینه که هیچی از گناه دیگه باقی نمیگذاره، هیچی از گناه. کسی که اهل گریه بر سید الشهدا، ببینید شما یه لباس سفید رو در نظر بگیری، یه لکه خون بهش افتاده، شما میرید این خون رو میشورید، پاکش میکنید، دیگه خون نیستش، نجاست دیگه نیست، اما امکان داره یه مقدار رنگ این رو لباس شما مونده باشه، رو لباس سفید شما رنگش یه مقداری مونده باشه. گناه رو وقتی انسان انجام میده به واسطه یه توبه، خداوند عالم اون گناه رو میبخشه، انشالله آخرت انسان هموار میشه. اما تبعات داره اون گناه تو عالم دنیا، عالم دنیا عالم تأثیر و اثراته. ایشون میفهموندن گریه بر سید الشهدا کارش اینه، این اثرارم از بین میبره، هیچی دیگه باقی نمیگذاره، هیچی دیگه باقی نمیگذاره، نه تنها مس وجودها رو، بلکه وجوداتی که خراب خرابن مثل بنده رو هم اگر متصل بشن به دریای بیکران ابا عبدالله الحسین به یک نگاهی طلا تبدیل میکنه. الان تو جلسه ای ما اگر از هر کدوم از ما بپرسن حضرت عباسی کدوممون قسم میخوریم که جهنمی هستیم، هیچ که قسم نمیخوره، چون امید به رحمت پروردگار داریم، امید داریم خدا ما رو ببخشه. اما تو کربلای سید الشهدا حری بود که تا صبح روز عاشورا قسم حضرت عباسی ته ته جهنم بود. اما وقتی برگشت به سمت سید الشهدا، وقتی برگشت طرف حضرت، اصلا مسئلش فرق کرد. حضرت فهمیدن خوب آمدی، خوب جایی اومدی، من بزرگت میکنم. عجیب هم بزرگش کرد، عجیب هم بزرگش کرد. من حالا مقدمتا تا انشالله از جلسه آینده، جلساتی که توفیق دارم خدمت شما بزرگواران باشم، بحث اخلاق بندگی رو در مکتب سید الشهدا با هم دنبال بکنیم، با هم یه مروری بکنیم. اما این جلسه مقدمتا یه عرایض رو تقدیم شما بکنم، اهمیت این جلساتمون رو یه مقدار بیشتر بهش پی ببریم. ببینید، انجام فهم دین، فهم عمیق دین، نه فهم سطحی دین، فهم عمیق دین هم خیلی سخته، هم خیلی طولانی و درازه. خیلی سخته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رو، ایشون یه زمانی می‌فرمودن که اگر کسی بخواد، اگر کسی با یه استعداد متوسط 30 سال شب و روز تنبلی نکنه، 30 سال جدی درس بخونه، بعد از 30 سال میشه بگیم بهش این آقا اسلام شناسه، دین شناسه. خیلی راه سختیه، خیلی راه سختیه، خیلی هم طولانی. این که شما میبینید مراجع تقلید ما معمولا تو سن بالا به مرجعیت میرسن، این به خاطر اینه که اینا باید تو ابعاد مختلف دین عالم بشن، تبحر پیدا بکنن، و این کار سختیه. اگه بخوان دکترا بدن به مراجع تقلید ما، باید یه 6-7 تا حداقل دکترا به اینها بدن تو زمینه‌های مختلف، فقه، اصول، تاریخ، تفسیر، کلام، رجال، تو تمام اینها. اما عمل به دین سخت نیست، عمل به دین خیلی هم راحت، مثل آب خوردن میمونه. دیدید وقتی میخوان یه چیز رو بگن خیلی راحته، میگن مثل آب خوردن میمونه. کلام معصوم، کلام امام صادقه. حضرت فرمودن که اگر میخواید آب بخورید، آبتون ابتدای آب بسم الله بگید، مثل غذا که میخواید بخورید اولش بسم الله میگید، اول آب خوردنتون بسم الله بگید، بعد این آبی رو که میخواید بخونید 3 قسمت تقسیم بکنید. تو رساله های عملی مراجع تقلید هم دیدید دیگه، میگه آقا یه دفعه آب رو بخوردن کراهت داره، گفت 3 قسمتش بکنید. یه قلوب که خوردید بگید الحمدلله رب العالمین، قلوب دوم الحمدلله رب العالمین، قسمت سوم آبتون هم خوردید بگید الحمدلله. حضرت فرمودن اگه کسی یه بسم الله بگه 3 تا الحمدلله تو آب خوردنش، بهش براش واجبه. آقا به همین راحتی؟ بله به همین راحتی. بهش یعنی مقام قرب پروردگار دیگه. برای رسیدن به مقام قرب بسیار مسیر راحته، بسیار راحت. یه عربی اومد پیش پیغمبر که آقا به من قرآن خوندن رو یاد بدید، قرآن رو به من یاد بدید. پیغمبر دستش رو گذاشت دست یکی از صحابه، گفت برید گوشه مسجد بشینید با هم قرآن کار کنید. اینا رفتن، این استاد شروع کرد قرآن خونه. چند دقیقه‌ای که گذشته بود یهو دیدن این عرب بلند شد از مسجد رفت بیرون، و این صحابی هم اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود، من چیزی بهش هنوز یاد نداده بودم، من سوره زلزال رو 7-8 تا که بیشتر نداره که، سوره زلزال رو با هم شروع کردیم، رسیدم به این آیه رو داشتم براش میگفتم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. گفت این از قرآنه؟ گفتم بله. گفتم قرآن داریم با هم کار میکنیم. گفت خب من دیگه بسمه، من داشتم اینو براش باز میکردم. و من یعمل مثقال ذره، بعضی از مفسرین میگن مثقال یعنی سنگینی، ذره همینی که شما تو بازارها دیدید دیگه، یه حفره‌ای که تو سقف بازه، یه نوری که میاد دورش یک ذراتی گرفته، به اون میگن ذره. تو محاسبات ماها نمیگنجه ها، تو ترازوی ماها همچین چیزی نمیگنجه، اما تو ترازوی خدا هست. گفت یا سلام، من داشتم اینا رو براش باز میکردم. سلام علیکم. ایشون یه دفعه بلند شد و رفت. پیغمبر فرمودن رجع فقیها، رفت ولی فقیه رفت. فقیه در زمان پیغمبر مستحضرید، با فقیه زمان ما فرق میکنه. فقیه زمان پیغمبر یعنی کسی که تو جانش دین نشست، معارف یک آیه تو درونش باز شد، شکوفا شد، تو دلش نشست. پیغمبر فرمودن رجع فقیها، بله یک آیه، یک آیه اگر تا درون انسان طلوع بکنه، انسان رو میتونه به قرب برسونه. البته خدا رحمت بکنه، یه استادی بود تو قم، میگفت از این آیه خیلی راحت رد نشیدا، از این آیه که این پیرمرد، این مرد اعرابی خیلی اومد و رفت شد فقیه، از این خیلی راحت. این ذره در عالم ارتباطاتو داره میگه، بودیم. آقا ذره در عالم ارتباطات یعنی چی؟ میگم ما بچه سال که بودیم 60-70 تا آجر رو عمودی کنار هم دیگه میچیدیم، یه ضربه کوچیک به آجر اولی میزدیم تا آجر شستومی میافتاد. ما یه ضربه کوچیک به آجر اولی زدیم تا آجر شستومی میافتاد. میگفت ذره تو عالم ارتباطات. و توضیح میداد ایشون، میگفت ببین امکان داره شما میاد به یه نفری که از دست مسلمان ها خسته شده، آدم های مثل من ضعیف خسته شده، میاد پیش شما، شما یه لبخند خوبی به جای بهش میزنی، این دینشو برمیگردونی. با یه لبخندت دینشو برمیگردونی. این که دینش برمیگرده، نسلش هم دینشون برمیگرده. تو یه نسلی رو نجات دادی، خودت نمیدونی یا، اما خدا که داره حساب میکنه، این ضرر رو تو عالم ارتباطات داره حساب، با اون پسونداش داره حساب میکنه، شما خبر نداری، ولی خدا داره با اونا حساب میکنه. برعکسش یه دختر خانومی آرایش کرده، میاد یه لبخندی به یه نفر میزنه، از قضا این بنده خدام تو خونه با خانومش دعواش شده، اومده بیرون جذب این میشه، چه بسا برگرده تو خونه دعوا شدیدتر بشه، چه بسا این دعوا منجر به طلاق بشه، چه بسا بعد اون فرزندان اینا تبدیل میشن به فرزندان طلاق، بزهکاری چه بسا برای اینها حاصل بشه. اون خانوم اصلا خودش هم خبر نداره، یه لبخند زده، نمیدونه ادامش کجا میره، اما تا آجر شستومی میره، یه ضربه زده تا عالم شستومی میره. اون وقت این روایت ها رو تو مثلا وسائل و شیعه آدم میخونه، اول نمیفهمه یعنی چی. فردای قیامت تشت خون جلوی انسان میدارم، یا این خونه رو شما ریختی. آقا من آذرم به یه مورچه نرسیده، تشت خون اثر من نمیگن. بله نعوذ بالله نستجیر بالله، این فحشا رو شما مرتکب شدی. آقا من؟ بله تو نبودی اون لبخنده رو زدی، اون ذره تو عالم ارتباطات. بگیر برو ببین به کجا میرسه، بگیر ببین به کجا میرسه. علی حال دین و دین شناسی اگرچه خیلی سخت و طولانیه، اما عمل به دین خیلی راحت، عمل به دین خیلی راحت، خصوصا بعضی از اعمال که کلیدین، مهرن. ببینید اگه خدا میخواست تبابت ما رو به خود ما واگذار بکنه، بگه خودت برو خودتو درداتو درمان بکن، من کاری به کارت ندارم، خودت برو درداتو درمان بکن، ما حداقل 10 تا عمر حضرت نوح نیاز داشتیم هی تجربه بکنیم، دردهامون رو شناسایی بکنیم، ضعف ها و پلیدی های خودمون رو شناسایی بکنیم. و چه بسا 10 تا عمر حضرت نوح نیاز داشتیم تازه دنبال درمانش بگردیم، ببینیم این درد، این درمان بهش میخوره یا نمیخوره. اما خدا میگه لازم نیست این کارا رو بکنیم، من تو رو آفریدم، میدونم دردت چیه، درمانت هم من برات قرار میدم، من برات درمانت هم قرار میدم. مثلا نماز رو خدا جزو اون شاکلیداست، چیزایی که انسان رو سری میرسونه، نماز رو قرار داده، گفته ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز آدم رو از بدی باز میداره. یه دفعه اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله فلانی چشچرانی داره میکنه، آدم چشچرانیه. تو یه روایت دیگه داره اومدن به پیغمبر گفتن فلانی دستش کجه، دزدی میکنه. هر دو روایت تو بهار اومده. پیغمبر فرمودن که نماز میاد، گفتن بله یا رسول الله. حضرت فرمودن نمازش نجاتش میده، نماز نجاتش میده. اگر کسی اهل نماز شد و اهل نماز اول وقت شد، این خیلی مهمه. اهل نماز اول وقت شدن یعنی چی؟ یعنی خودشو مقید میکنه، من همه نمازامو اول وقت بخونم. حالا اگه یه وقتی تو راه بود و یه مشکلی براش پیش اومد، یکی دو دفعه نخون، این از اهلیت نمیفته ها. ولی اگه کسی اهل نماز اول وقت شد، این نجاتش میدن. مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، مرحوم طباطبایی هم میفرمودن، از استاد خودشون مرحوم آقای قاضی، که آقای قاضی از بزرگان بود دیگه، ایشون فرموده بودن کسی اگر اهل نماز اول وقت شد، اگه به جای دعایی کرد اجابت نشد، صورت حالا تعبیر اینها اینه، بیاد یه آب دهان به صورت من بندازه، اینقدر اثرگذاره، اینقدر گره گشاست. چیز عجیب و غریبیه این نماز. مرحوم های نخودکی میفهمدن من به هر جایی رسیدم. مرحوم نخودکی که طرف میومد میگه آقا زنم تو فلان جاک مریضه، یکشون دست میکرد یه مقدار انجیر خوش در میاد میگه بخور زنت خوب میشه بخور. اینم بعدن خودش میگه من اینم برای این میگم که مردم بالاخره دوچار کفر نشن، به تردید نیفتن. میومد میگه آقا من فلان مشکلک رو دارم، یا مثلا فلان بستگانم فلان درد رو داره. این میگفت خب شما یه ذره از این نخودچیا بخور. این میخورد خانومش خوب میشد اونجا. آدمی که اهل کرامت بود، کرامت‌های فوق العاده. این آدم میگه من از به هر جایی رسیدم از نماز اول وقتم. یکیش این بود که نماز اول وقت رسیدم. یکی از آقایونی که الان تو تهران بالاخره صاحب جلسه ایست، آدم بزرگواری است، ایشون میگفتن چندین سال، خیلی سال قبل هم دای بهجت معروف نشده بودند، میگفت من اومدم قم، اتفاقی نماز آیت الله بهجت تونستم شرکت بکنم، محضر ایشون رسیدم، به ایشون عرض کردم که آقا یه سفارشی، یه نصیحتی، یه ذکری، یه وردی، یه چیزی برای ما بگید. آقای بهجت یه نگاهی فرموده بودن، گفتن آقا جون شما نماز تو اول وقت بخون. این خیلی بهش برخورده بود. خب بالاخره خودش یه آدم به همه ذکر میگفت، دستورالعمل میداد، حالا ما دستورالعمل آقای بهجت بگه آقا نماز تو اول وقت بخون. این میگه من خیلی تحویل نگرفتم. یعنی چی؟ یه سال گذشت، دوباره اتفاقی رفتم سر درس های بهجت. البته چند نفر دور معمولا اون اوایل اینجوری بود دیگه، چند نفر دورشون حلقه زده بود. میگه تا من وارد شدم نشستم یه ذره گذشت، آقای بهجت بدون اینکه اصلا من حرفی بزنم گفتن که بعضیا میان پیش ما دستورالعمل میخوان، ما بهشون میگیم آقا برو نمازتو اول وقت بخون. به نظرش میاد که ما اینو کوچیک شمردیم، ما بهش توجه نکردیم. آقا جان حالا یک سال گذشته میان میگه دستورالعمل جدید میخواد. آقا جان دستورالعمل همونه، همون نماز اول وقته، همونه، برو به جا بیار. میگه من دیدم آقای بهجت داره به من میگه، فقط اسم نبرده. بعد نگاه کردم بله من نمازهای ظهرم بخاطر اینکه تو اداره محل کار مشغول کار هستم و اینا نمیتونم اول وقت بخونم. نماز رو خیلی باید بهش توجه کنم. بی خود نیست تو روایت ما گفتن این قبله قبله ما سواها و این ردت رد ما سواها. نمازت اگه قبول شد همه رو قبول میکنن، تازه مسیر رو وا میکنن و این ردت رد ما سواها. وقت خیلی نیست، من خیلی معطلتون نکنم. یکی دیگه از اون شاکلیدها، شاهمهرها، کلیدی که دربهای بسیار زیادی رو باز میکنه، گریه و بکا بر سید الشهدا است، اشک بر سید الشهدا است. اگه کسی اهل گریه، اهل روزه سید الشهدا شد، اهل شد، همونجوری که بر نماز گفتیم اهل نماز بشه، اهل روزه شد، با روزه انس گرفت، حالا به هر طریق، یکی این خیمه رو برپا کرده، یکی میاد گریه میکنه، اونی که میگریاند، اونی که نه گریهش هم نمیاد، خودش رو به گریه میزنه، باکا او تباکا. کسی که اینجوری باشه امام حسین نجاتش میده. هممون دیدیم کسانی که با دستگاه سید الشهدا آشتی که کردن عجیب پیش رفتن، با سرعت فوق العاده پیش رفتن، سرعت فوق العاده. نگیم آقا نمیشه، نه میشه، خوبم میشه. اصلا تو روایات ما ادبیاتی که برای سید الشهدا به کار بردن برای هیچ کدوم از معصومین دیگه به کار نیومد. شما این کتاب کامل الزیارات رو بردارید نگاه بکنید. کامل الزیارات یکی از افتخارات شیعه است. مرحوم ابن قولویه قمی، استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته. خلوش 600 صفحه است. شما نگاه بکنید از این 600 صفحه 100 صفحش در مورد 13 معصوم دیگه است، نزدیک 400 صفحه در مورد سید الشهدا است. نگید آقا یعنی سید الشهدا از حضرت زهرا بالاتره، از پیغمبر بالاتره، اصلا بحث این نیست. به خاطر شهادت سید الشهدا خدا یه چیزی به سید الشهدا داده. اصلا تو فرمود ما من نبی الا فقد زار الحسین به کربلا، عیسی ابن مریم فرمود هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه میارد کربلا، خدا اونجا روزه سید و شهدا براش میخونه تا این ترفیه درجه پیدا بکنه. هیچ پیغمبری نبود مگر اینکه این اتفاق میفته. معروفه فرمود پیغمبر نشسته بود خواست استراحت بکنه، یه وقت سید و شهدا کوچیک بود، اومد پرید بغل سید، بغل پیغمبر. یکی از همسران پیغمبر دوید این بچه رو بگیره، پیغمبر یه استراحت، پیغمبر گفت نه دست نگه دار، دست نگه. بعد خیلی نوازش کرد این رو، پیغمبرم حسین رو یه جوری دیگه دوستش داشت. بعد برگشت این خانم، برگشت گفت یا رسول الله مثل که شما یه جور دیگه ای با این حسینت ارتباط داری یا با این بچه ارتباط داری؟ گفت بله، پسرمه، پاره تنمه، میوه وجودمه، اما از امت من کسی این رو به ظلم میکشند. بعد پیغمبر گفتن کسی که زیارت بکنه سید الشهدا رو خدا ثواب یه حج از حجای منو بهش میده. این خانم گفت آقا یه حج از حجای شما؟ پیغمبر فرمودن دو حج از حجای من. آقا دو حج؟ گفت چهار حج. رسید به 99 حج. وقت مرحوم شیخ جعفر شوشتری تو خصائص الحسینیه یه استفاده قشنگی کرده، خیلی لطیفه. ایشون میگه ببینید یکی از اعتقادات شیعه چیه؟ احباطه. اگر کسی کار خوب کرد بعد یه سری کارای بد هست، کارای خوب انسان رو پاک میکنه، این هست دیگه، اما کارای خوب منو پاک میکنه. حجی که برای زیارت سید الشهدا به من دادن مال من نیستش که، مال پیغمبره. کار بد من که حج پیغمبر رو پاک نمی کنه که. ببین چه ارزشی پیدا میکنه. سدیر سیرفی میگه رفتم پیش امام صادق، حضرت گفتن سدیر هر روز میری جد ما حسین رو زیارتش بکنی یا نمیری؟ گفتم آقا خدا پدرتون رو بیامرزه، من تو مدینم، اون تو کربلاست، چجوری برم؟ حضرت فهمیدن سدیر نه، اینجوری که من میگم برو روی بلندی قرار بگیر، بالا رو ببین، سمت راست سمت چپ، اینا اگر نشد اب نداره ها، اینا به قول معروف فضیلتشو بیشتر، ثوابشو بیشتر میکنه. بعضی از اهل معنا گفتن این که امام صادق فرمود برو بالا و چپ و راست، راست و چپتو نگاه کن، یعنی ببین همه کاره عالم به اذن خدا سید الشهداست. و فعینما تولو، یکی این رو میگفت، بعد یه عالم مکاشفه این آیه بهش ملهم شد، فعینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف نگاه بکنی وجه خدا رو میبینی. و کدوم وجه خدا بالاتر از سید الشهدا است تو عالم؟ چه وجهی بالاتره؟ این وجود. بعد گفت دست به سینه بذار بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. برادران بزرگوار با دستگاه سید الشهدا آشتی کنیم، روزانه شده یه همچین زیارتی رو بکنیم. تو کامل الزیارات روایتش هست، ملاحظه فرمودید، گفت بعد از واقعه عاشورا ملائکه، اصلا قبه سید الشهدا رو میگن چی؟ و مختلف الملائکه، محل رفت آمد ملائکه است. گفت انقدر این ملائکه در حال رفت آمدن و صف طویل ملائکه هست، به بعضی از ملائکه فقط یک بار روزیشون میشه تا قیامت بیان قبر سید الشهدا رو زیارت بکنن. حالا من یه نکته بگم، تو روایت دیگه داریم میگه و قبره فی قلوب من والا، هر کی حسین زهرا رو دوست داشته باشه خدا یه شیش گوشه تو قلبش میذاره، یعنی قلب شما میشه محل رفت آمد ملائکه. مگر لازم نیست دیگه چی کنی؟ دست به دلت بذار، رو به قلب خودت بکن، بگو السلام علیک یا ابا عبد، دلت میشه مختلف الملائکه، محل رفت آمد ملائکه. زیارت سید الشهدا اینجوریه. اونایی که موفق میشن میرن زیارت، بعضی از بزرگان مراجع ما قدیم حتی معتقد بودن مثل حج که واجب هست یه دفعه باید هر کسی تو سال اگه تو عمرش اگه مستطیع شد بره، میگفتن حداقل یه دفعه زیارت سید الشهدا واجبه بری، یه دفعش واجبه بری. چرا؟ چون وقتی یه دفعه رفتی میبرند. یه دفعه امام صادق به مفضل ابن عمر برگشت گفتش که مفضل میخوای با همه ملائکه خدا مصافحه بکنی؟ گفت بله آقا. گفت شب جمعه برو کربلا زیارت جد قریب ما سید الشهدا. بعد حضرت فرمودند مفضل میخوای با همه انبیای خدا مصافحه بکنی؟ گفت بله آقا. گفت شب جمعه برو کربلا. گفت مفضل میخوای با علی و اولاد علی مصافحه بکنی؟ گفت بله آقا. گفت شب جمعه برو کربلا. بعد امام صادق داره مکس کرد، گفت مفضل میخوای با خدا مصافحه بکنی؟ گفت شب جمعه برو کربلا. اونایی که رفتن کربلا دیدن دیگه شب جمعهش چجوریه. وقتی شب جمعه وارد بین الحرمین میشی، اصلا احساس نمیکنید حضرت زهرا آغوش باز کرده شما رو در آغوش داره میگیره؟ واقعا اینجوری نیست؟ مجالس سید الشهدا هم همینه. عرض کردم و قبره فی قلوب من والا. گفت با وضو وارد شوید، این خیمگاه فاطمه است، هر کسی آید به اینجا در پناه فاطمه است. اولین مستمع مجلس پرفیض حسین مادرش حضرت زهراست، خدا می داند مادرش حضرت زهراست. من خیلی مصده نشم، من دعب خودم بر اینه، ببخشید. اولین شب که از این چند شبی که خدمت دوستان هستم رو، من دعوام بر اینه میرم در به خانه مادر امام زمان، اجازه از او میگیرم. ببینید ماها صحنه هایی هست اصلا ما نمیتونیم تحمل. من یه صحنه شو بگم برای شما، ببینید شما میتونید این صحنه رو ببینید و تحمل کنید. یکی از آقایون میگفت من تو تهران با تاکسی داشتم میرفتم، یه موتور سوار دو نفر راکبش بودن، اومدن رد بشن، حالا ما مثلا حالا وایساده بودیم داشتیم میرفتیم، یهو دیدم که یه خانم چادری، برو خدا شما بچه هیئتی هستید دیگه در نظر بگیرید، گفت یه خانم چادری وایساده بود، اینا اومدن چادر این خانم رو گرفتن که از سرش بکشن. این خانم استقامت میکرد، مقاومت میکرد، این خانم افتاد رو زمین، یه چند قدمی رو کشیده شد رو زمین. گفت مردم دویدن اینا رو گرفتن زدنشون. گفتن آخه با این چه کار دارید؟ این بزرگوار میگفت من تو ماشین نشستم گریه کردم، گفتم آخ آخ امان از دل امیرالمومنین. گفت من ایستاده بودم دیدم که همسرم را ظالم گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. خیلی حرفه، خیلی حرفه، ناموس خدا رو جلو غیرت الله زدن. همه روزه حضرت زهرا رو بلدید. وقتی غسل داد کفن کرد تو خونه، آورد که داخل قبر بذاره. شما چجوری مردتون رو تو داخل قبر میذارید؟ یکی میره پایین، یکی بالا وای میسته جنازه رو میدن پایین. امیرالمومنین خب بالا که کسی نداشت، هی میرفت تو قبر بالا رو نگاه میکرد، هی میومد بالا پایین قبر رو نگاه میکرد، مستعصل شده بود. یا امیرالمومنین ببخشید بیچاره شده بود. یه وقت رو کرد به سمت قبر پیغمبر، یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک نازلت فی جوارح، سلام پیغمبر به دادم برس بیچاره شدم. یه وقت همه دیدن دستان پیغمبر، همون دستایی که یه زمانی دست فاطمه رو گذاشت رو دست امیرالمومنین، اومد بالا گفت لقد استرجعت الودیعه. اما آخ آخ بچه ها، من یه جای دیگه هم سراغ دارم، یه بیچاره دیگه هم من سراغ دارم. یه وقت همه دیدن تو کربلا دختر علی رو تل زینبیه ایستاده، هی یه قدم به سمت گودی قتلگاه میره، یه قدم بر میگرده به سمت خیمه ها، نمیدونست چه کار بکنه. یه وقت همه دیدن نشست، خاک گرم کربلا رو به سرش میریخ، شروع کرد بلند بلند حرف زدن، ناله زدن، یا محمدا، یا علیا، هذا حسین و که مرملون به دما مقطع الاعضا.